بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در این مسئله 11 امام رضوان الله تعالی علی این مسئله رو عنوان کردن که اگر زن و شوهری اینها در حالی که با هم زن و شوهر بودند هر کدام زنا می کرد، زنای او زنای محسنه بود و حدش رجم بود. حالا اگر طلاق داد، طلاق رجعی، با طلاق رجعی از احسان خارج نمی شد، مثل همون زمانی که زن و شوهر بودند ولو طلاق داده شده. وجهش هم این هستی گفتیم از روایات استفاده می شد که زوجه یعنی مرعیه مطلقه رجعیه به حکم زوجه هست، یعنی زوج در هر آن براش امکان هست که رجوع کند و با رجوع دیگه این زن اوست و اون اطلاقاتی که لهو امرأتون یقدو علیها و یرو سید میکند، اندهو ما یقنی سید میکند. بنابراین با یک رجوع زن اوست و هیچ مانعی از وقتی براش نیست، لذا میگیم در حکم زوجه است. مرد اگر در حالی که زن رو طلاق داده و در عده رجعیه است زنا کرد، زنای او زنای محسن است. زن اگر رفت زنا کرد در عده طلاق رجعی، گفتیم زنای او زنای محسن است. دلیل مسئله دو تا صحیحه بود، صحیحه هر دو مال یزید کناسی بود که روایاتش هم خوندیم. در مقابل دو تا روایت بود که اینها دلالت دارد که اگر زن مرد زن رو طلاق داد و در حال عده هر کدام زنا کردن رجم دارد، ندارد طلاق رجعی. به نحو مطلق مرد زن رو طلاق داد ثم زنا زنا کرد، یا زن بعد از آنی که مطلقه شد زنا کرد، اینجا در هر دو مورد، چه مورد مرد چه مورد زن، در روایت آمده است که علیه رجم یا علیه رجم. این رو گفتیم بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید، باید حملش کنیم این مطلق طلاق را به اون جایی که طلاق رجعی باشد. منتها روایت اولش رو خوندیم، یه مطلبی درش بود که قابل توجیه بود و ما او رو توجیه کردیم از قول مرحوم شیخ. حالا روایت دوم که در این مسئله هست، روایت علی ابن جعفر فی قرب الاسناد عن اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر نقل میکنه از برادرشون حضرت امام موسی ابن جعفر علیه السلام، قال سألته عن رجل طلق او بانت امرأته، میگه سوال کردم از برادر خودم موسی بن جعفر علیه السلام از مردی که طلاق داد، طلق او بانت، این حالا باز او بانت رو بد معنا میکنیم، شق اول رو معنا کنیم، ان رجل طلق امرأته ثم زنا، زنش رو طلاق داد بعد زنا کرد، ما علیه، چه چیز بر او هست، چه حدی بر او هست. مردی که زن رو طلاق داده و بعد زنا کرده. قال الرجم، امام فرمودن که رجم میشد. پس منید به نحو مطلق طلق امرأته، طلاق طلاق رجعیس یا بائن ندارد. ان رجل طلق امرأته ثم زنا ما علیه، امام فرمود الرجم. عرض کنم که خب این را باید ما رو قاعده حمل مطلق بر مقید میگیم، ولو اینجا میگه طلق به قرینه اون روایت یزید کناسی که سه قسم کرد ادراد، فرمود یه وقت است که زنا کرده در طلاقی که لزوج علیه هر رجعه اونجا رجم داشت، اما اگر در عده طلاقی است که برای زوج حق رجوع نیست، فرمود اینجا حدش حد زنای غیر محسن است. به قرینه اون روایت صحیحه این رو مقیدش میکنیم به اینکه مراد طلاق رجعی است. پس اینکه فرمود الرجم حکمش رجمه، بگیم در طلاق رجعی بوده است که زنا کرده. و بل اسناد، این حالا حکم مرد رو سوال کرد، ان رجل طلق امرأته، به همون اسناد علی ابن جعفر از برادرشون نقل میکنه حکم زن را، میگه قال سألته عن امرأة طلقت. حالا اگر زنی هست که طلاق داده شده، عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت، بعد از آنی که طلاق داده شد زنا کرد، هل علیه الرجم؟ شما مرد رو فرمودید اگر طلاق داد بعد زنا کرد رجم، آیا زنم همین جوره؟ طلقت فزنت بعد ما طلقت، هل علیه الرجم؟ قال نعم. امام فرمود بله، زن هم اگر شوهر او رو طلاق داد و در عده رفع زنا کرد حدش رجم است. باز اینجا مطلقه، طلاق داد، طلقت، باید اینو حملش کنیم به اینکه طلاق طلاق رجعی بوده. پس در هم مورد مرد و هم در مورد زن، طلاقی که داده شده و بعد زنا واقع شده، باید حملش کنیم که طلاق طلاق رجعی بوده است. در اون فراز اول، روایت اول گفت سألته عن رجل طلق اوبانت، یه اوبانت هم داشت. معنای اوبانت رو اگر بگیم یعنی طلاق بائن، بانت یعنی طلاقی که بینونت میاره، طلاق بائنه، خب این رجم ندارد دیگه. توجه فرمودی اینجا حکمی که امام فرمود، فرمود الرجم، گفت ما علی، چه حکمی برش هست؟ امام فرمود رجم. خب اینجا اوبانت درست نیست، اینا باید توجیه کنیم. یک توجیه این است که او رو به معنای واو بگیریم، سألته عن رجل طلق و بانت امرأته، طلاق داد و زن هم جدا شد. خیلی روشن میشه مثلا اگر او به معنای واو باشه، همون تفسیر طلاق را میکند که مردی زن رو طلاق داد و زن هم از او جدا شد. خیلی همون در اثر طلاق بانت جدا شد. اگر او رو برای واو بگیریم یه مطلب خاصی نیست، تفسیر همونه، طلاق داد و زن هم از او جدا شد. خب اینجا حکمی جز همون که فرمود علیه رجم نداره. اما اگر واو به معنی واو نباشد، همون اوه، اینجا باید اینجور حمل بکنیم: ان رجل طلق، زن رو طلاق داد، یا زن جدا شد از او. ولی او چند احتمال دارد که یا جدا شد، یعنی از رها کرد رفت، یا اینکه طلاق دیگه نیست، باند او باند مردیست که زن از او جدا شده، یعنی رها کرده رفته، زندگی رو ترک کرده، یا طلاق باین است. توجه فرمودید؟ اینا هیچ کدوم رجم نداره. اینجا باید بگیم که مراد اوبانت یعنی همون طلاق، منتها تفنن در عبارته. بعض وقتا انسان یه کلامی رو دو جور تعبیر ازش میکنه. سوالش همین است که میخواد بپرسه اگر مردی زن رو طلاق داد بعد زنا کرد چه حکمی دارد؟ در سوال اینجور سوال میکند: ان رجل طلق او بانت، مرد زن رو طلاق داد، یا زن مطلقه شد. مراد هم مطلقه شدنه، جدا شد یعنی مطلقه شد. منتها خب سوال کرد طلقه، دیگه بانت مطلقه شد یعنی چه؟ تفنن در عبارت. سوال کرد از مردی که طلاق داد، یا اینکه زن مطلقه شد، بانت یعنی طلاق داده شد اون زن. اینم یه جور حمله. عرض کنم که بگیم تفنن در عبارته. بنابراین این دو روایت دو وقت در حکم چی؟
در حکم فرق نمی‌کنه. ولی در معنا اینه که اون رو مرد خودش طلاق میده، اینجا زن خودش طلاق میگیره به عنوان طلاق خور یا طلاق مبارک.
دو وقت اون رجم نداره. امام فرمود علیها رجم. حکم رجم دادن. باید طلاق طلاق رجعی باشد. چون سؤال حکمی که امام فرمودن، فرمودن که گفت ما علیه قال الرجم. بنابراین باید تطبیقش بدیم با اینکه حکم رجم داشته باشه. خب طلقه رو گفتیم قید بهش میزنیم، طلاق رجعی. اوبانت چی؟ اوبانت یا او رو برای واو میگیریم، همون میشه طلاق داد و زن جدا شد بر اثر همون طلاق. اگر او باشد اون رو میگیم تفنن در عبارته، مرادش همون طلاقه، همون طلاقی که حملش میکنیم به طلاق رجعی، مرادش همونه، تفنن در عبارت. امام هم فرمود علیه الرجم. علی ای حاله این دو روایت باید به این جور که عرض کردیم توجیه بشه. اگر این توجیهاتی که در روایت اول دیروز گفتیم، این توجیهی که اوبانت رو امروز گفتیم، اگر توجیه صحیح باشه، مورد قبول باشد، خب هیچ کلام امام رو سونن ان کلام المعصوم ان اللقویه، برای اینکه کلام معصوم از لقویت خارج بشه توجیه کرد. اگر توجیهات قبول شد که هیچ، اگر چنانچه گفتی توجیهات قبول نیست و نمیتونیم اوبانت رو به معنایی که طلاق بگیریم، یا او به معنای واو نمیشه، اون توجیهات که دیروز در اون روایت اول گفتیم، اگر توجیهات قبول نشد، ما میگیم اینجا تعارض است بین اون روایات یا صحیحه یزید کناسی که اونجا امام صریحا از نظر سند روایت صحیحه بود، دو تا روایت هر دو صحیحه بود، از نظر دلالت خیلی روشن، امام سه قسم کردن طلاق در عده رو، این تزویج در عده رو. یه وقت عده طلاق رجعی است، یه وقت عده طلاق بائن است، یه وقت عده طلاق وفات است. فقط در رجعی فرمود رجم داره، اما تزویج در عرض کنم که و زنا در طلاق بائن یا وفات رجم نداشت. پس سند صحیحه، عرض کنم که دلالت روشن، به قرینه اونها باید این روایات را عرض کنم که طرح بکنیم. میگیم قابل قدرت مقاومت در مقابل اونها نداره، طرح میشه این روایات اگر قابل توجیه نباشد. اگر قابل توجیه باشد که همونی که عرض کرد، عرض کنم که این مسئله تا اینجا در جایی بود که اون شخص عالم است، اون زن عالم است به این که حرام است براش تزویج در عده، میدونه حرامه، میدوند خودش الان در عده است و میره تزویج میکنه. گفتیم اول بحث دیروز که از این روایت به قرینه زیل که خود سائل میگه قل تو اگر چنون چه ادعا، اگر چنون چه از روی جهالت این کارو کرده باشد چی؟ که سوال میکند اگر از جهالت شد چی؟ معلوم شد پس فرض اول مال اونجاییست که زنیست عالم به مسئله، رفته تزویج کرد، فعل حرام مرتکب شد، فرمود علیه الرجم. حالا اگر فرض ما، حالا بیام در فرض بعدی، اگر جاهل باشه، اگر جاهل به مسئله است، نمیداند، چون امام اینجا متعرض شدن اینجا که اگر جاهل به حکم باشد چی؟ اگر زنی است که نمیداند تزویج در زمان عده جایز نیست، بعد از آن که شوهر طلاقش داد رفت شوهر کرد، نمیدانست، تعجب فرمود، خب اینجا حد نداره، برای خاطر این که شرط تحقق زنا که موجب رجم است یا موجب جلد است این است که عالم به حکم باشه. اینو قبلا خوندیم، یکی از شرایط علم به حکم بود. اگر کسی است که عالم به حکم نیست، عرض کردیم مثل کسی که قریب العهد به اسلام هست، تازه مسلمان شده، اگر چنانچه کسی است که در یه جاهای زندگی میکرده که احکام نرفته نرسیده به اونجا، اگر جاهل به حکم است، چه زن چه مرد، زن رفت تزویج کرد، بعدم وجه شد، در واقع حرام بوده، بعد که عالم به مسئله شدن از هم جدا میشن، اما حدم نداره. اگر مرد نمیدانست باز حد نداره، اگر یکی میدانست یکی نمیدانست، یه ازدواجی کردند، توجه فرمودین، زن میدانست که در عده است و جایز نیست، مرد نمیدانست، یا به عکس زن نمیدانست حرمت را، مرد میدونست این تازه طلاق گرفته در عده است، در این حال باش رفت ازدواج کرد، هر کدام حکم خودشو دارن، ولو یک ازدواجه، یک عمل واقع میشه، اما برای یکیشون حرام است، حد دارد، اون که عالمه، اون که عالم نیست براش حرام نیست، حدم نداره. توجه فرمودید، بنابراین پس هر کدام حکم خودشو دارد. این رو موازین و قواعد است، برای اینکه قبلا گفتیم یک از شرایط علم است، اینجا علم ندارم. بله کلا حد نداره. بله چی؟ حالا میرسیم، عرض میکنیم، عرض کنم که در ذیل مسئله امام یه فرض دیگری دارن، همین است که شما سوال میکنید. میفرماد ولود دعا احدهما الجهل بالحکم، اگر چنانچه یکی از این زن و مرد ادعای جهل میکند. الان ما بحثمون در ادعای جهل نبود، در جهل به واقع بود. اگر یکی واقعا مسئله نمیدوند، خب جاهل است. کسی که جاهله عالم نیست، گفتیم حد ندارد. اگر ادعای جهل میکند، میگه من نمیدانستم، آیا این ادعا دعوا پذیرفته است؟ در محکمه میپذیرن ادعا رو؟ یه زنی رو گرفتن آوردن، بعد از طلاق رفته عرض کنم که تزویج کرده، امروز شوهر طلاقش داده، فردا رفته ازدواج کرده. چرا این کارو کردیم که نمیدونستم؟ این دعوا پذیرفته است؟ یا مرد همچنین، اگر مردی عرض کنم که زن رو طلاق داد، طلاق رجعی، و فرداش رفته زنا کرده، حالا دستگیر شده، میگه من نمیدانستم که طلاق رجعی در حکم زوجه است. حالا زناش حد داره، منتها آیا رجم داره یا رجم نداره؟ ادعای جهل میکنن. این ادعا پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ امام فرمود که لودعا احدهما الجهل بالحکم قبل منه ان امکن الجهل فی حقه. اگر جوری هست که امکان اینکه در دعوا صادق باشد امکانش هست، میپذیرد. امکانش چجوری هست؟ مثلا مثل همین که کسیست قریب العهد به اسلامه، تازه مسلمان شده، میگه من نمیدونستم، حکم عده رو نشنیده بودم. خب این ازش پذیرفته. یا فرض بفرمود نه 1400 سال بیشتر گذشته از اسلام، احکام به اینا در یک منطقهی که بعید هستن از عرض کنم که شهر و از جاهایی که احکام اسلام منتشر شده و بحث شده، اینا دور هستن، احکام بهشون نرسیده است. داریم اینجور جاها. یه وقت اوائل انقلاب بود، ظاهرن سال 61، یه سفر قضایی ما رفتیم به بندر عباس، آیت الله موسوی اردبیلی بودن و من، ما دو نفر از شورای عالی قضایی، یه هیئت قضایی رفته بودیم. اونجا بنا شد که بریم به منطقه بشاگرد. منطقه بشاگرد حالا الان خوب شده، اون موقع یه منطقه بود که ما با هلیکوپتر رفتیم. در یه جا پیاده شدیم، عرض کنم که تقریبا شاید اون منطقه در حدود 200 نفر جمعیت داشت، جمع شدن زن و مرد و کوچیک و بزرگ. یه منطقه واقعا عجیب و غریبی بود، تازه از جهاد سازندگی رفته بودن اونجا. اونا نقم کردن، اون چند نفری که از جهاد سازندگی رفته بودن، گفتن ما با ماشین اومدیم اینجا، وقتی رسیدیم علوفه آورده بودن جلو ماشین میریختن، که مثلا به خیالشون اسبه یا یه حیوانیست که باید علف بخوره. بندای خدا پای برهنه همشون، بعضیاشون که کفشی داشتن حسیر، خودشون یه کف دستی حسیر درست کرده بودن، یه بند روش گذاشته بودن، این کفششون بود. نه آب آشامیدنی، نه بهداشت، عرض کنم که نه مدرسه آموزش پرورش، هیچ اونجا نه. شنیده بودن یه انقلابی شده، اسم امام را شنیده بودن، خمینی، اما اینکه حالا چه شده و چه قضاهای گذشته هیچ خبری نبود. در چپرها و چادرهایی داشتن اونجا زندگی میکردن، اغلبشون هم یه چیزهای پوستی، امراض پوستی داشتن که صورتهاشون، دستهاشون یه لکه‌هایی داشت که بالاخره معالجه نمیتونستن بکنن، یه وضع اینجوری داشت. خب اون موقع عرض کنم که الان به حمد الله رفتن بشاگر، خیلی پیشرفت کرده، جاده نداشت، بهداشت و درمان نرفته بود، الان خوب شده. اما حالا یه منطقه اینجوریست، مثلا یه مردی زن رو طلاق داده، اون فرداش رفته شوهر کرد، میگه من نمیدونست. اینجا این امکنه فی حقه القبول، اینجا ادعای جهل رو ما میپذیریم. پس این قید رو امام دارن، قید به جاییست. لود دعا، بله بله بله، لود دعا احد هما الجهل بالحکم قبل من ان امکن الجهل فی حقه، فی حقه یعنی در مورد او، در مورد او اگر امکان قبول هست میپذیر، امکان صدق که راست بگه. اما اگر نه، در یه شهر، در قوم، یه زنی رفته فرداش ازدواج کرده، میگن تو دیروز طلاق گرفتی، میگه نمیدونستم. خب اینجا امکان نداره که بگه من راست بگه. تجربه فرمایید. دلیل مسئله هم دو تا روایته که در اینجور جاها قبول نمیشه ادعای جهل. یکی روایت همون روایت صحیحه کناسیست که دیروز خوندیم، در آخر مسئله، در آخر روایت داره که قلتو ارعید انکان ذالک منها به جهالته، اگر این که رفته تزویج کرده بعد از اینکه شوهر او رو طلاقش داد رفت تزویج کرد، انکان ذالک منها این تزویج از اون زن به جهالتن بوده، اینجا چجوره؟ فقال، امام فرمود ما من امرأتن الیام من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان علیها عده. اینجا باز یه توجیه لازم داره. ظاهر سوال این است که این جاهل است. اگر جاهل به حکم باشد، ادعای جهل نیست تو سوال، که ادعا میکند جاهلم. ظاهر سوال این است که اگر جاهل است چی؟ جهل به واقع دارد. اما خیلی وقتا اینجور هست که ما وجهه سوال رو از جواب امام میفهمیم. امام جوری جواب میدن که معلوم میشه سائل غرضش این بوده. اینجا سوال رو اگر ما نگاه کنیم، میگه ارعید انکان ذالک منها به جهالتن، اگر این که رفته تزویج کرده جاهل به حکم بوده است. باید جوابی که میدن جواب این که جاهل حکمش چیست. امام جواب ندادن جاهل حکمش چیست، فرمودن این ادعا پذیرفته نیست، ادعای جهل قبول نیست. پس معلوم میشه سائل سوالش نیست که اگر میگه ادعا میکنه جاهل است ما بپذیریم یا نه. از جواب که امام میدن معلوم میشه وجهه نظر سائل این بود است که اگر ادعای جهالت میکند بپذیریم یا نه. لذا امام فرمود در یه همچه روزی که اسلام همه جا رو گرفته، احکام برای همه ظاهر شده، معلوم شده، یه کسی بیاد ادعا کند من نمیدانستم، نمیپذیریم. پس از جواب امام استفاده میکنیم که سوال از این است که اگر کسی ادعا میکند من نمیدانم بپذیریم یا نه. عرض کنم که قلت ارعید ان کان ذالک منها به جهاله، اینجور معنا کنیم که یعنی اگر این زن این کارو کرده ادعای جهالت میکنه. قال فقال، امام فرمود ما من امرأت الیوم در این زمان من نساء المؤمنین الا و هی تعلم ان علیها عده فی طلاق او موت. دیگه زنها فهمیدن که اگر زن طلاق گرفت عده دارد، اگر شوهرش مرد به عده نگاه بدارن. ولقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. امام فرمود حتی زنایی که در جاهلیت زندگی میکردن اونام دیگه بعد از این که استامت به گوششون خورده که یه همچه احکامی هست. بنابراین پس جواب امام این شد که در امروز این دعوا پذیرفته نیست، این دعوا رو نمیتونیم امروز بپذیر. بعد یه سوال دیگه میکنه، قل تو فإن كانت تعلم أن عليها عدة. بله اینو میدونه، شنیده است که عده دارد. ولا تدری کم هی، نمیدوند چه مدت است، یک ماه، یک ماه و نیم، یا سه ماه، دو ماه، اینو نمیدونه. عرض کنم که فقال اذا، امام فرمودند اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه، وقتی دانست که عده دارد همین علم حجت رو براش تمام کرد، میداند که عده دارد و حرام از ازدواج، لزمت حل حجه فتسأل حتی تعلم. اینجا دیگه نمیتوند چشم پوشی بکند از این حجت و بره شوهر بکنه. وقتی که عالم بود باید در مقابل علمش پاسخ داشته باشد، یا بره بپرسه یا اینقدر صبر کند که دیگه عرض کنم که یقین پیدا کند عده تمام شده. پس لزمت حل حجه یعنی همینقدر که عالم شد به این که عده هست نمیدوند چقدره، استصحاب براش حجت هست. عالم شد به اصل عده، نمیدوند چند روز بوده، الان یک ماه، یک ماه و نیم، دو ماه گذشته، شک میکند آیا عده تمام شده نه، استصحاب. استصحاب اگر عالم بین است که عده است، همین دیگه، زمان مقدارش رو نمیدونه. اگر مقدارش رو نمیدوند امام فرمود باید سوال کنه. خب اگر بله اعتقادش این بود سه ماه هست، سه ماه و ده روزه، خب اینم باز شبهه هست دیگه، اونجا شبهه براش هست. عرض کنم که پس در جایی که شبهه هست جاهله، عالم هست منتاش فکر میکرد سه ماه و ده روزه مثلا. عرض میکنم یقین میکند، اما باز جهل مرکبه دیگه، جهل مرکبه، باز اینجا شبهه دارد. شبهه اونجا از باب شبهه میگیم حد نداره، باید بالاخره حل کند مسئله شو. میداند عده دارد، نمیداند چقدر هست، اینجا فرمود استصحاب داره، حجت براش تمام شده، باید بره سوال بکنه. اگر چنانچه عرض کنم که جوری باشد که علم پیدا کند دیگه تمام شده عدهش، دیگه اون حرفی نیست که حجت از دستش گرفته بشه. بله که چی بگه؟ چرا؟ چرا؟ اگر تمام شده قول او قبول میشه. عرض کنم که این یک روایت که دلیل بر این بود که در این زمان ادعای جهل پذیرفته نیست. یک روایت دیگه هم داریم، روایت عرض کنم که بله اول این باب هست، باب این روایت یزید کناسی روایت سوم بود. روایت یکی از همین باب صحیحه ابی عبیده حزا قبلا خوندیم، ان سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج، رفت شوهر کرد در حالتی که شوهر داشت. این صدر مسئله رو کاری نداریم تا ذیل روایت. قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت، اگر این جاهل بوده به این کاری که کرده، شوهر داشته در این حال که شوهر داره طلاق نیست، شوهر داره رفته یه شوهر دیگه کرده. سوال میکند که قلت و فانکانت جاهلتن، نمیدونست که دو تا شوهر جایز نیست. به خیالش همینجور که مرد میتونه دو تا زن داشته باشد، زن هم میتونه دو تا شوهر داشته باشد. انکانت جاهلتن به ما صنعت قال، امام فرمود. پس باز اینجا میگیم سوال از این است که ادعای جهل میکنن، ولو سائل ظاهرش نست که از جهل واقعی میپرسد، اما از جواب امام معلوم شد که این ادعای جهل و سوال میکنن. فقال، امام فرمود، الیس هی فی دار الهجره، آیا این زن در دار الهجره زندگی نمیکند؟ دارالهجره جایی که همه از اطراف دارن هجرت میکنن، میان اینجا مسلمان بشن، احکام اسلام رو بپرسن. علیست هی فی دار الهجره؟ قلت بلا، چرا، همینجا زندگی میکنن. قال، ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المرأة المسلمه لا يحل لها ان تتزوج زوجين. امروز این مسئله دیگه برای همه روشن شده، هیچ زنی از زنهای مسلمان نیست الا اینکه تعلم ان المرأة المسلمه لا يحل لها ان تتزوج زوجين. عرض کنم که بعد امام یه اضافه کردن به مطلبشون، قال ولو ان المرأه اذا فجرت، اگر زنی زنا کرده، قالت لم ادره، بگه من نمیدونستم، او جهلت ان الذي فعلت حرامون، بگه من جاهل بودم این کاری کردم، رفتم شوهر دیگری کردم، جاهل بودم که این حرامه، اگر این ادعاها رو ما بپذیریم و لم یقم علیه الحد و حد الهی رو بر او جاری نکنیم، اذن لتعطلت الحدود، موجب این میشد که اصلا حدود تعطیل بشه. هر مردی را گرفتیم چرا این کارو کردی؟ میگه نمیدانست. هر زنی را گرفتیم چرا این کارو کردی؟ ادعای جهل بکنه. اگر ادعای جهل پذیرفته بشد، موجب میشد لتعزن لتعطلت الحدود، از حدود الهی تعطیل میشه. بنابراین پس این که امام مطرح میفرماین که اگر ادعای جهل کرد این ادعا پذیرفته است، قبل امن، اما این امکن فی حقه القبول، اگر احتمال صدق بدیم، احتمالی که در دعواش صادق، همون جاست که یا قریب العهد به اسلام یا در یه مناطقی زندگی میکند که اسلام به اونجاها نرفته. اما اگر در یه جاهاییست که مثل شهر قمه، حالا یه وقت آیت الله عظما فاضل لنکرانی میگفتن که زنهای قم از زنهای روستاهای دور افتاده کمتر مسئله میدونن، برای اینکه آقایون شوهرها وقت تبلیغ که میشه عازم میشن میرن برای مسافرت اونجاها، احکام و مسائل و برای مردا برای زنها میگن، اما تو خود قم مسئله گفته نمیشه برای خانم ها، چون گفتن چون خودم قمی هستم این حرفا ادعا میکنم و میگم، شاید دیگران جرأت نکنن یا نتونن بگن، گفتن من ادعا میکنم که زنهای قمی از زنهای روستای عرض کنم که دور افتاده کمتر آشنا به مسائلن، ولو اش آل محمد صلی الله علیه وسلم هست. علی حال امام فرمود اینجا دارالهجره است، در دارالهجره زندگی میکند، چجور ادعا میکند من جاهلم. بنابراین اینم مسئله 11. بعد مسئله 12 راجع به این است که اگر چنانچه عرض کنم که طلاق، طلاق بائن شد، در اینجا حکم طلاق رجعی رو گفتیم، اگر طلاق طلاق بائن باشد، در مسئله 12 امام فرمود یخرج المرء و کذا المرأة ان الاحسان به طلاق البائن کل خلع و المبارات. اگر طلاق بائن شد اینا خارج میشن از احسان. مردی زن رو طلاق داد، طلاق بائن، فرداش بره زنا بکنه، زنا زنای محسنه نیست، رجم نداره. زن مطلقه شد به طلاق رجعی، رفت زنا کرد، اینجا از احسان خارج شده دیگه، شوهر نداره، زناش زنای غیر محسن است که حد غیر رجم داره. پس طلاق اگر طلاق رجعی بود به همون ادله‌ای که گفتیم خارج از احسان نمیشن، اما اگر طلاق بائن باشه از احسان رفتن بیرون. در همون عده هم اگر زنا کرد زناش زنای محسنه نیست. توجه فرمودید؟ منتها اینجا حالا در خلع و مبارات که گاهی زوج حق رجوع پیدا میکنه، ولو طلاق بائنه، گاهی زوج حق رجوع پیدا میکنه. در طلاق خلع اون است که زن عرض کنم که تنفر داشته از شوهر، حاضر شده تمام مهر رو یا یه مقدار از مهر رو بذل میکنه، طلاق زوج او رو طلاق میده. اینو میگیم طلاق خلع که بذل میکند یه مقداری از مهر رو، در مقابل بذل شوهر او رو طلاق میده. اگر زن رجوع در بذل کرد، مهر رو بخشیده بود، رجوع کرد در او، رجوع در بذل موجب میشد که طلاق خلع از بین میره دیگه، عرض کنم که حق رجوع پیدا میکند مرد. حالا در این جور طلاق که ذاتن حق رجوع نداره، مثل طلاق رجعی نیست، به تبع حق رجوع پیدا میکند، آیا در این جور طلاق اگر رفع زنا کرد حد رجم دارد یا حد رجم نداره؟ این یه شبهه است، انشاءالله فردا میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.